أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باغية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم في معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قرآن کریم برای پرورش انسان بهترین راهی که راه شد راه معرفت و علم و عقل است. تنها چیزی که جامعه را به سعادت میرساند همون اون معرفت و علم و عقل است که به همراهش عمل صالح خواهد بود. لذا در ساختار خلقت مائده علم را مطرح کرده است. اولین فضیلتی که به انسان داد همون علم است که فرمود و علم آدم الاسماء و اصولا نقشه جهان رو نقشه علم است. بر همون اساس به مهندسی همه انبیا علیه السلام رو علم کارشون رو شروع کردن و وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم هم مسئله علم را بر همگان واجب کرده که طلب العلم فریضتون را کل مسلم و مسلمه. بعد اون علوم را مشخص کرد که آیه محکم فریضه عادله و سنت قائم مانند باشد. ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم که قیام کرد مردم را به علم و عقل دعوت کرد. مردم دو دسته بودند. بعضی افراد بودند که عالم نبودند، جزء لا یعلمون بودند، اما نه جزء قوم لا یعلم. اینها را هدایت کرد و عالم کرد. برخی ها عاقل نبودن اما نه جزء قوم لا یعقلون، جزء عاقلان نبودن، اینا را عاقل کردن. اما برخی ها این جهل و سفاهت در درونشون ریشه تونده که ران علا قلوبهم ما کان یکسبون. اینا کسانی بودن که سبان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. به خودشون به صراحت به پیامبرشون میگفتن سواءٌ وعظت ام لم تکن من الواعظین، نمیگفتن سواءٌ وعظت ام لم تعظ، میگفتن سواءٌ علینا وعظت ام لم تکن من الواعظین، اصلا جز واعظان نبودی، اینا جز قوم لایعقلونن. گرچه در قرآن کریم قوم لایعقل کم آمده ولی همین یکی یک بار یا مانندان که آمده ناظر به این گروهه. اینا کسانن که قائم بالجهلن، قائم به سفهن. صریحاً به رهبران الهی میگوین چه بگویید چه نگویید برای ما یکسان است. در قبال این قوم لا یعلم و قوم لا یعقل، قوم یعلم و قوم یعقل است که به عقل قیام میکنن، به علم قیام میکنن. وجود مبارک خلیل حق مثل انواع دیگر مردم را به علم دعوت کرد که قائم به علم باشند، به عقل دعوت کرد که قائم به عقل باشند. راهی را که خودش رفت که راه شهود باشد، خدای سبحان این راه را فراسوی دیگران نصب کرد. فرمود او رفت و دید، شما هم حرکت کنید بلکه ببینید. در سوره بارکه انعام که از جریان خلیل حق سخن به میان آمده، اونجا فرمود و کذالکه آیه 75 سوره انعام این بود که و کذالکه نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. ما باطن عالم را نشان ابراهیم خلیل میدیم، ما ارائه میدیم، او رؤیت دارد. سخن از تعلیم و تعلم نیست، سخن از تذکره و تذکر نیست، سخن از ارائه و رؤیت است. ما نشون دادیم، اونم دید. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. این تو پرانتز این نکته را مستحضرید که در بخشی از آیات قرآن کریم اون وسطها را که جمله های حساس است خدا ذکر نمی کند. اون یه رمزیست بین متکلم و مخاطب. این وسطها برای ماها خالی است. بعد اون پشت سری را ذکر می کند. ببینید این ولی یکونه عطف بر محذوف است. فهمد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکونه. این واو عطف است بر چی؟ بر محذوف. چی هست شده؟ اونی که خدا می داند، اون کسی رفته یا اون کسی گفته. بین متکلم و مخاطب اون رمزها هست. یعنی ما ملکوت را برای اهداف فراوان نشون دادیم، فلان فلان فلان، ولی یکون من الموقنین. که این عطف بر محذوف است، برای ما محذوف است، برای مخاطب مذکور است. و هر تقدیر او ارائه داد به وجود مبارک خلیل حق دید. در سوره مبارک اعراف فرمود شما راه خلیل حق را طی کنید. شما هم نگاه کنید، این نگاه خب بالاخره وسیله برای دیدنه. نگاه کنید بلکه ببینید. اولم ین ظروفی ملکوت السماوات و الارض. بالاخره مفهوم گیرتون میاد اگر مشهود نصیبتون نشد، مفهوم گیرتون میاد اگر اون خارج را ندیدید، لاقل معناش درک میکنید. اولم ین زرو فی ملکوت سماوات و الارض. بنابراین فضا میشه فضای علم. اگر کسی توانست مشاهده کند، طوبی له حسن و باب. نشد میفهمد. برای خیلی ها خود همین فهم قانع کننده است و جامعه را بدون این نمیشه اداره کرد. لذا فرمود به این که ما اولین کاری که کردیم به خلیل حق راه علم را و تعلیم را و راه نظریه پردازی را به او نشون دادیم. او دید و دیگران دارن نگاه میکنند. همونطوری که تو فارسی بین دیدن و نگاه کردن فرق است. گاه انسان نگاه میکند و نمیبیند و برای اینکه راه دور است یا چشمش ضعیف است بگه نگاه کردم ولی ندیدم. در عربی هم بین رؤیت و نظر فرق است. بر تقدیر ابراهیم خلیل آمد این کار را کرد. به ما هم مأموریم همین راه را بریم. راه رفتنی هم است. فرمود او آمد. یه عده هم پذیرفتن و او نسبت به اعقاب خود به فکر بود، چون انسان که نمیخواهد بمیرد. ببینید در جریان وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم این تو بحث نکاح این نوت روایت شریف هست. وقتی هر پیغمبری میخواست به دنیا بیاید، اون پیغمبر قبلی اگر نکاح میکرد اون نطفه به رحم همسرش منتقل می شد، ایشون احساس سبکی می کرد که من این امانت را درست حفظ کردم مادام که در اختیار من بود. تحویل صاحبش دادن که باید بپروراند. تو روایت نکاح نگاه کنی، اگر پیغمبری این که با بگه لم تنجس کل جاهلیت و انجاسی ها ولم تلبس که مده باسی ها بی ها اشهد ان کنت نورا فی الاسلام شابخه و الارحام المطهره، اینه. هر پیغمبری وقتی این امانت را در رحم همسر خودش میگذاشت، احساس میکرد که بارش را به زمین گذاشته و امینانه این بار را به مقصد رسوند. باید یعنی تا اون وقت غذای حلال، نگاهی حلال، قیام و قعود حلال، طیب و طاهر، برای اینکه یه نطفه‌ای در صلب اوست که میخواهد به رحم یک کسی که او هم مسئولیت دارد منتقل کند. خب این میشه کنت اشهد انه کنت نورا فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره لم ترجس کل. اینو مخصوص وجود باری سید شهدا یا امام حسن یا ائمه اهل بیت نیست که، مال همه انبیاست. لم ترجس کل جاهلیتو و انجاس یا ولم تلبس کل. اینا اینجورن، لذا فرمود به جعل ها کلبتا باقیتا فی عقبهی. هم از در نظام تکبیر اینا محفوظ بودن، هم وصیت هاشون هم راهنمایی هاشون این کارا رو انجام میدادن تا که دیگران محفوظ باشن. اما جامعه که اینها رو حرفای اینا رو گوش نمیداد از چند جهت گرفتار عقبه کعود شد. اینها آمدن گفتن که چی ارزش دارد چی ارزش ندارد یک، و چیزی که ارزش دارد پیش کیست دو، و کسانی که ارزشمندند سخنان اونها برای شما حجت از سه، حرفهای اونها را مراجعه کنید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون چهار، این راه مدیریت جامعه بود پنج. دیگران همه این پنج راه را بیراه رفتن، هم امور ارزشی را بد تشخیص دادن، خیال کردن متاع دنیا مت ارزش است، و هم کسانی که ارزشمندند کم تشخیص دادن، خیال کرده هر سرمایه‌دار هم هر مصرف و مترفی ارزشمند است، هم به اینها مراجعه می کردن و هم حرفای اینا رو حجت می دونستن. انا وجدنا آبا علا امه. و اگر چونچه حرف جدیدی پیش می آمد می گفتن که اگر این حرف حق است باید فلان سرمایه‌دار بگوید، برای اینکه حق بودن در سایه متاع حیات دنیاست و متاع حیات دنیا هم پیش فرون سرمایدار مکه یا فرون سرمایدار طائف است. این وضع جاهلیت بود، چه در زمان خلیل خدا چه در زمان حبیب خدا علیه السلام وضع این بود. دیل همین روایات آیات محل بس که جعلها کلبتا باقیتا فی عقبه لعلهم یرجعون، یه بیان نورانی از سید بود نبارکه از تعبیر هست که سلونی قبلا تفقدونی. خب مستحضر یه همچه حرفی رو هیچ، یعنی هیچ بشری نگفته و نمیتونه بگه. چجور میشه آدم دهم باز کنه بگه هر چه شما میخواهید من بلدم، من از طرق آسمان با خبرم، از طرق زمین با خبرم. این فرض ندارد. الان خب علم خیلی پیشرفت کرده، خیلی هم تو همین کرات حتی تو کرات دیگه اینا ترمینال درست کردن، اما از چهار تا پیش فرضشون که بگذاری میگن ما نمیدونیم. یک کسی که بگوید هر چی شما میخواهید بگوید من میدونم. سلونی یکی از جاهایی که سلونی گفته شد ذیل همین آیه است که فرمود بپرسید ما بلدیم. و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبهی. و وجود بارکه از دمیرم با خبر کرد ادهی رو که بس چیست، حقیقت چیست، از چرا باد رفت، از چرا برد. و گاهی حرف ها میزنن که انسان رو متحیر میکنن. فبود این رائد لا یکزب و اهلهو، رائد غیر از نبیست، غیر از رسول است، غیر از خلیفه است، غیر از امام است، غیر از رائد یعنی پیشرو. فهمود ما که از بهشت و جهنم خبر نمیدیم که، ما رفتیم آمدیم به شما گفتیم اونجا چه خبره. الان کسانی که میخوان برن مکه چیکار میکنن؟ یه ده پیشرو میفرستن، این پیشرو میره هتل کرایه بکنه، مغازه ده میکنه، جا فراهم بکنه، منزل تهیه بکنه، یا در عرفات و مشعر و مینا چادر تهیه میکنه، بعد میاد خبر میده. این میشه رائد. رائد اینه که بره ببینه بعد بیاد بگه وضعینه. عرب به کی میگه رائد؟ این قافله که حرکت میکردن یه چند نفری پیشا پیش قافله حرکت میکردن ببینن کجا آب داره، کجا هوا داره، کجا جا برای باراندازیه، کجا جا امنه، کجا میشه شبا این شترها رو نگهداری کرد. اینی که بره ببینه بیاد خبر بده میشه رائد. پس ما که اینجا ننشستیم از قیامت خبر بدیم به شما که ما رفتیم و آمدیم میدونیم اونجا چه خبره. ان الرائد لا یکذب اهله. اینا اینن. فرمود این و جعلها کلمة باقیة فی عقبه، اینه. خا خب پس اسلاب شابخه رو اینا اداره کردن، ارهام متحر رو اینا اداره کردن و راه های دیگر هم پیمودن. البته سفارش های اینا، وصیت های اینا طبیل است. بنابراین این که در زیارت وجود باری سید شهده سلام الله علیه میگیم اشهد و انگه نکنت نور فر اسلاب شابخه و ارهام متحر، اختصاصی بون حضرت ندارد، وجود مارگه هست تعبیر این است، انواع قبلی هم همینجور بوده و بانند. این میشه و جعلها کلمتن باقیت نفیر. این کلمه توحید را خدای سبحان در اعقاب وجود مبارک خلیل حق قرار داد به دست و زبان خود خلیل حق، برای اینکه توصیه او این بود، راهنمایی او این بود و مانند اون. خب در قبال این که قومی هستن که لایعقلون، قومی هستن که لایعلمون و مانند اون، در سوره مبارک انعام آیه 74 به بعد در حتیب ازغال ابراهیم و لعبیه آزر اتتخذو اصنامن آلهم، مطلب بعدی آن است که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه این الا الذی فطرنی، این استثناء منقطع است. زمخشری در کشاف و هم فکرانشون اینها استثنار اتصال متصل میدونن که وقتی وجود مبارک خلیل حق فرمود به این که چیکار میکنی، اننی برا اون مما تعبدون، برا مصدر است که تثنیه و جمع و مذکر و مؤنث درش یکسان است، اننی برا اون مما تعبدون الا الذی فطرنی. زمخشری در کشاف میفرماید به این که معبودان اونها هم صنم و وثن بودن هم خدای سبحان. ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرماید که اینی برا اون مما تعبدونه، از همه معبودهای شما من تبری میجویم مگر اون معبودی که مرا آفرید، که اون رو که شما میپرستید به خدا مرا آفرید. ولی دیگران که من هم سیدن استاد رضوان الله علیه هست، این الا الذی فطرنی استثناء منقطع میدونن، برای اینکه اونها اصلا خدا را عبادت نمی کردن، اونها فقط اصنام و اوثان را عبادت می کردن. بعضی از تعبیراتی که همین در سوره مبارک انعام و مانند آن آمده است نشان می دهد که اونها فقط صنم و وثن را می پرستیدن، نه خدا را، نه خدا را با این اصنام. آیه 74 سوره انعام این است که ازغار ابراهیم و لعبیه آزر اتتخذو اصنامن آلهتن، شما صنم و وثن را اله می دونید، نه اینکه صنم و وثن را با الله اله می دونید. اینجور نیست که هم خدا را عبادت بکنید هم صنم و وثن، اینطور نیست. در بعضی از آیات دیگر نظیر آیه سوره مبارکه شعرا آیه 70 این است، از قال ابراهیم خلیل سلام الله علیه و قومش فرمود شما چی می پرستید؟ اونا می گفتن که ما همین اصنام رو می پرستیم. در سوره مبارکه زمر اونجا به این صورت آمده است که شما فقط ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض کی رو بپرسید؟ قل افرأیتم ما تدعون من دون الله، این من دون الله معنیش نیست که هم خدا رو بپرستید هم اصنام و اوثان را، بلکه اینها رو من دون الله معبود شماست، غیر از خدا چیزی رو شما نمیپرستید، فقط صنم و وثن را می پرستید. در بخشای دیگر وقتی ازشون سوال کرده که آیه 70 سوره شعرا این است که وجود مبارک ابراهیم، از اونها سوال کرد از قال لعبیه و قومه ما تعبدون، شما چی می پرستید؟ قالوا نعبد اصناما، نه اینکه اصنامن مع الله، ما فقط بت میپرستیم، نه اینه که هم خدا رو میپرستیم هم بت ها را. از قال لعبیه و قومه ما تعبدون قالوا نعبد اصنامن، این ظهورش در حال حصر است، یعنی ما فقط بت پرستیم. فنذل لها عاکفین، اونگاه وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه استدلال کرد، قال هل یسمعونکم استدعون او ینفعونکم او یذرون. بالاخره انسان که میپرستد اون مرحله عالیه شاید مقدور شما نباشه، ولی یا خوفن است یا شوقن دیگه. بالاخره انسان سه تا راه دارد برای پرستش، یا خوفن من النار است، یا شوقن در جنه است، یا حبن و علاقمند بودن و معرفتن است. این سومی که مقدور شما ها نیست. بالاخره بله، خود این مجسمه رو اول نمی‌پرسته، اول از این تندیس برای اجلال و تکریم بود، بعد کم کم اداره می‌پرستیدن. حالا یا قدیسین بشر می‌پرستیدن یا ملائکه می‌پرستیدن که اینها را بله اینا اول، اونایی که این مجسمه ها رو ساختن، تندیس ها رو ساختن، تمثال ها رو ساختن، این برای گرامی داشت معبودش بود. حالا یا ملائکه رو پرستیدن یا قدیسین بشر نظیر مسیح، نظیر عزیر ابن عزیر، ازغالت الیهود عزیر ابن الله، یا ازغال المسیح نصار المسیح ابن الله، اینجور گفتن. بعد کم کم همین تندیس ها و مجسمه ها برای نسل های بعد محترم شد، ولی بالاخره اینا یا فرشته بیپرستیدن، یا ستاره بیپرستیدن، یا قدیسین بشر بیپرستیدن. اینطور نبود که هم خدا را عبادت کنن، هم فرشته را، یا ستاره را، یا قدیسین بشر را. سؤال وجود مبارک ابراهیم خلیل این است که ما تعبدون؟ قالو نعبد اصناما. معلوم بشد که اینا الذی فطرنی را اصلا نمیپرسیدن. و این آیات که دارد که تعبدون من دون الله، یعنی غیر خدا را میپرسید، نه خدا و غیر خدا را میپرسید. بنابراین سخن جناب زمخشری که در کشافر بود، الا الذی فطرنی، استثناء متصل است، این تام نیست. ظاهر آیات دیگری است که استثناء موقت است. اینا فقط غیر خدا میپرستند تا این غیر خدا مقرب و شفیع باشد، که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاءنا عند الله. در این بخش وجود مبارک ابراهیم خلیل فرود به این که انی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، که بهش استثناء موقت، نظیر اون چیزی که در سوره شعرا آمده است که انهم عدو لی الا رب العالمین، آیه 76 به بعد همون سوره شعرا این است که انتم و آباکم الاقدمون، اونها افرعیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباکم الاقدمون فانهم عدو لی الا رب العالمین، این هم اونا دشمنن و رب العالمین معبود باست و محبوب باست، الذی خلق نفو و یهدین و کذا و کذا. پس وجود مبارک ابراهیم خلیل توحید را، معرفت را آورد، هم معرفت شناسی عقلی را ارائه کرد و ثابت کرد که اگر معرفت شناسی هم حسی به تجربه حسی است یک، هم عقلی به تجرید، یعنی تجرید، تجرید عقلی است دو، پس معلوم میشه موجود یه بخشش مادی است، بخشش مجرد است، این سه. اگر ما تجرید عقلی داریم، این تجرید عقلی مال موجود مجرد دیگه، اون معارف کلی، اون معانی کلی که مادی نیست، انسان رو احساس بکند که محسوسات خارجی با حس و تجربه حسی شناخته می شوند، اون معقولات وحیانی با ادراک عقلی و تجرید عقلی شناخته می شوند. فما این دو راه را داریم. شما اگر بخواید معیار ارزش را بدانید، ارزش در همون معقولات و امور وحیانی است. لذا نباید بگید که چرا وحی بر فلان سرمایه‌دار مکه نازل نشد یا بر فلان سرمایه‌دار طائف نازل نشد. اگر این است، وقتی که حق آمده میگید سحر است، چون نمیتونید مستیم بیارید و صغرا کبرا درست کردید، گفتید این سحر است و انا به کافرون. بعد گفتن که خب اگر این حق است، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگر این حق است چرا برفرو سرمایدار مکه یا برفرو سرمایدار طائف نازل نشد؟ اصلا نظام ارزشی اونا نظام شرک و کفر و ماده بود. دین آمده بگوید که هرچی که غیر خداست نمیتواند زینت بشر باشد. فبود انا جعلنا ما الارض زینتا لها نه لکم. بالاخره زمین را شما زینت دادید. یا آدم عاقل باید بفهمد اگه باغ راغی ساخت، یه خونه ساخت، یه باغی درست کرد، زمین یعنی زمین، زمین را مزین کرد نه خود را. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم. شما خود رو زینت تکم اند کل مسجد. شما زینتتون تو عبادت است و توحید است و عقاید است و علم است و فهم. شما زینتتون اونتاست. اگر کسی کاری کرد، باقی درست کرد، برجی درست کرد، زمین را مزین کرد نه خود را. بر فرض بره آسمان راه شیری را هم مالک بشه، باید بفهمه که انا زینا السماء الدنیا به مصابیح. برفر شمس و قمر را هم مالک بشه این زینت او نیست. شمس و قمر زینت سماست نه زینت انسان. زینت انسان چیز دیگری است. یا علم هم الکتاب و الحکمه است. خود زینت کم انده کل مساجد است. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم است. اینه زینت انسان، اینه که انسان با او مهاجرت بکنه دیگه. چیزی رو که باید بگذاره و برود و باید مسئول داشتن او و در برابر او پاسخگو با او باشه که دیگه زیارت نیست که. اینا رو همه انبیا آمدن گفتن. گفتن چیزی که جدای از جای انسان است زینت انسان نیست. انا سوره کهف فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. ولی تو سوره هشت فرمود به این که حجرات فرمود به این که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این اعتقاد صحیح، این ایمان صحیح، این زینت شماست. خب اینا رو آمدن گفتن در برابر این حرفها. اون جاهلین اینو گفتن که لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. عظمت را در سایه مال میدونستن. یک اون مالدار را عظیم میپنداشتن، سه قرآن شناسی او هم در محور حس و تجربه بود، چهار ارزش قرآن را هم در سایه معیار مالی میپنداشتن، پنج بعد میگفتن چرا فلان شخص سرمایه‌دار پیغمبر نشد، شش تو چرا پیغمبر بشی. خب با این فکرها اینها مبارزه کردن. فرمود لولا نزل، قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظیم. بعض ذات اقدس اله فرمود بین که تقسیم رحمت به دست اینهاست. اون چرا که اینها میپندارن اولا ارزش نیست، ثانیا اگر هم ارزش باشد مگر تقسیم رحمت به دست اینهاست؟ او ذات اقدس اله میدوند که شایسته رحمت است که شایسته رحمت نیست. اهم یقسمون رحمت ربک. اول به عنوان جدال احسن میگه من کار ندارم به این که شما گفتید این معیار ارزش نیست. برفرض این معیار ارزش باشد، تقسیم این امور ارزشی به عهده کیه؟ اهم یقسمون رحمت ربک. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا. ما این امور دنیایی رو، معیشت دنیایی رو، اموال دنیایی رو عادلانه تقسیم کردیم، به هر کسی به عنوان آزمون دادیم، به عنوان امتحان دادیم دیگر. ما دادیم به عنوان امتحان، ولی حساب ما حساب عدل است. شما خیال نکنید اگر کسی رو ما بیشتر دادیم به کسی رو کمتر دادیم، اون کسی که بیشتر گرفت پیش ما عزیزتر است. بارها سوره مبارکه فجر و ملازده فرمودید، فرمود همه اینها مبتلا هستند. بعضی مبتلا به سلامتن، بعضی مبتلا به مرضن، بعضی مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به فقرن. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. فهمید بعضی ها مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به فقرن. مبتلا یعنی ممتحن. حساب آخرت جداست، یا کسی پیش ما عزیز است، کسی پیش ما ذلیل است، اینا حسابش در آخرت روشن می شود. در دنیا اینها آزمون است، یه وقتی چند روز این دارد چند روز اون دارد، گاهی هم به عکس می شود. ما همه را امتحان می کنیم به حالات گوناگون، خودشون رو آبایشون رو در ردیف همینطور امتحان بکنیم. بعضی ها فقیر زادن، بعضی غنی زادن، بعضی اولشون فقر است آخرشون غناست، بعضی بالعکس است. همه اینا تو کلاس امتحان و ابتلا نشستن. این نشانه فخر نیست، یک. و این آزمون متنوع هم برای آن است که کار جامعه پیش برود. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، مگر نمیخواد جامعه پیش بره؟ با این جامعه باید تسخیر متقابل پیش بره. فرمود نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه سخریا. ما این تفاوت ندیم که کسی کسی رو مسخره بکنه، خودش برتر بدونه، این دور نیست. این برای تسخیر متقابله. جامعه اگه همشون فقیر بودن پیشرفت نمیکرد، اگر همشون غنی بودن پیشرفت نمیکرد. خب غنی چندین کار دارد، کارا رو کی باید انجام بده؟ جامعه اگر همه سالم بودن کار پیش نمیرفت، اگر همه طبیب بودن یا همه مهندس بودن کار پیش نمیرفت. خب اگر همه طبیب بودن مریض نمیشدن، اینا چیکار میکردن؟ او بالعکس، هیچ ممکن نیست جامعه یک دست مقصد برسد. جامعه وقتی به مقصد میرسد که تمام نیازهای او کسانی باشن که نیازهاش رو برآورده کنن. خب پس یه تسخیر متقابلی است. اگر امروز یک کارگری، یه باروری بار یک پزشک رو به مقصد میرسوند، به منزلش میبرد، وقتی هم بیمار شد تو تخت بیمارستان قرار گرفت، اون پزشک محترم هم جامعه پزشکی در بر میکند و حتی ادرار او را آزمایش میکند در سیده دربان اوست. این تسخیر، تسخیر متقابل دیگه. لیتخذ بعضهم بعضا سخری، یا تسخیر متقابل باید بشه. تسخیر متقابل عدله. بنابراین اگر یک دست باشه که خب کاری که انجام بده، اگر متفاوت باشه، حالا زید غنی بود عمر فقیر، بگیم زید غنی باشه عمر فقیر، با سوال سر جاش محفوظه. خصوصیت ها به استعداد ها و به گرایش ها و به اعمال و به کوشش ها ببسته است. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که مرحوم کلین رضوان الله علیه در جلد 8 کافی رو نقل کرده است. فرمود مردم مثل معدن های گوناگون، ما هیچ کس رو بی سرمایه خلق نکردیم. در درون هر کسی یه معدنی هست، حالا یا معدن طلا است یا معدن نقره است یا معادن دیگه. این بالاخره با سرمایه خلق شده است. این سرمایه را انبیا آمدن اثاره کردن، شکوفا کردن، به اون نشون دادن تا تسخیر متقابل سامان بپذیرد. سخریه یک دیگر باشد، نه سخریه. مسخر یک دیگر باشد، نه مسخره یک دیگر. و بود این کار ما انجام دادیم. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اما در بین همه اینها و رحمت رب که خیر مما یجمعون. این تلیعه و بحث است که نظام ارزشی بچید، چیزی که انسان باید بگذارد و برود و در برابر او پاسخگو باشد، این ارزش انسان نیست. چیزی که به همراه انسان است و انسان را در سفر بعدی نجات میدهد، این ارزش. این بیان از لطیفترین بیانات نورانی وجود بارک از امیر است. و بود هر کسی به اندازه هنرش میارزد. نفرمود قیمت کل امرئ ما یعلمه، ارزش هر کسی به علم اوست، تا ما بگیم این فقط مال حوزه و دانشگاه و ایناست. و بود هر کسی هر هنری که دارد به اون اندازه هنر میارزد. یه کسی فنون هنر داره، یه کسی بنای خوبی است، وقتی رزاز خوبی است، وقتی بزاز خوبی است، وقتی دامدار خوبی است، یه کشاورز خوبی است. هر کسی به اندازه هنرش میده قیمتو. شما این بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه ملاحظه کنید که سید رضی درباره این بیان چی میگوید. فرمود این بیان دیگه معادل ندارد. قیمت کل امرئ ما یحسنه، هر کسی به اندازه هنرش میارزد. این هنرش مدیریت است، اون هنرش اخلاق است، اون هنرش کاری است که کار مردم راه میندازد، این هنرش این است که علاقه دارد به این که دوباره کار مردم بره، قرض الحسنه بده، مشکل بعضی از هنرشون اینه که بیمار رو فراموش نکنن و عیادتشون برن، این هنر دیگه. بعضی هنرشون اینه که هیچ قلب هیچ کسی رو درد نیارن و اگر قلب کسی شکسته شد فورا برن ترمیم بکنن. قیمتو مرحوم سید رضی که نهج البلاغه رو شرح کرد، هشتش با اجداد کرامی و گرامش و هنری کرد. خود سید رضی هم هنرمند بود، اون مستحضری وجود وارکه از تعبیر سخنانی دارد که برای دیگر از آبرو نزاشته بود برای اهل سقیفه. اگر اون بیارات نورانی از تعبیر روشون نقل میکرد در نهج البلاغه، دیگه نهج البلاغه نهج البلاغه نبود که 80% شرحش رو علماء سنت بنویسند. اگر اون بیانات نورانی حضرت که آبروی برای کسی نداشته بود، سعی کرد اختلافی نشه، سعی کرد جامعه را با وحدت حفظ بکنه. جنگ و دعوا هیچ وقت مشکل حل نمی کرد، دشمنم که در کمین است. خب این کار سید رضی کار شاهانه بود، کار امیرانه بود و بعضی از خطبه ها را ایشون عالماً آمدن تقطیع کرد. همین خطبه نورانی تا هر کسی هم راه نیافته به دنبال هر خطبه ای، این خطبه ای که وجود بارک هست امیر در وصف متقیان به حمام فرمود، اون سیل که راه افتاد و اون شنونده ساحت صیحت امکانت نفس و فیها، پایان اون خطبه جان سپرد. این خطبه تقریبا 20 صفحه است. سید رضی با یه ابتکار آمده ای را اربن اربا کرده، سه قسمت کرده. یک قسمتش که 7-8 صفحه هست تقریبا یک جا ذکر کرده، یک قسمت هم تکه تکه کرده، دو صفحه، دو سطری، سه سطر، چهار سطر. اون خطبه 222 که در قد احیا عقله و اماط نفس و حتی برق له لام اون کثیر البرق، اینو اونجا آخرای نهج البلاغه ذکر کرده، اون جزء همین خطبه است. بعضی رو اصلا نقل نکرده. این سیل ممکنه یه دیر هم ببره. خب بالاخره هستن افرادی که آمادن، مستعدن و بالاخره وجود بارک هستوی رو با جان پذیرفتن. ممکنه این خطبه را بخونن همطور سیلوار رو آسیب ببینن، آمده این کار رو هم کرده. و اون کارهایی که بالاخره نقد سقیفه و پرچمداران صدر اسلام بود، اونا رو هم کمتر نقل کرده تا بالاخره جا. حالا اون کلام بحثای کلمی سر همیشه سر جاش محفوظه، خدا قوی رحمت کنه علامه امینی رو. این راه بازه برای همیشه، اما در حد کتاب ها و علم و کلام اینها. اما خدا اینا کرده جامعه را اربن اربا بکنن، این هیچ مصلحت نیست برای هیچ کسی. نه دیگه، چون اگه کسی محقق باشه همه رو میتونه جمع بکنی، چون که الان همه تمام نهج البلاغه یا جمع شد دیگه. یک محقق برای اون مشکلی نیست، اما وقتی به دست همه مردم، چون نهج البلاغه رو میدونید الان تو خونه همه هست، این رو نمیشه به دست همه داد. وقتی که همین ذیل این نون و القلم رو شما لازم فهمید، یه روایت نورانی تفسیر شریف نورالثقلین هست، اون سوال بکنه که نون و القلم چیه، حضرت فرمود اینها نهریان در بهشت، اشکال زیادی بیانن. فرمود نون و قلم دو فرشته از فرشته های الهی، اشکال زیادی بیانن. صدای پای کسی میمد، فرمود پاش دیگه بیش از این نمیشه گفت. خب میدونید حضرت اینطور نبود که هر حرفی رو برای هر کسی این احادیثنا صعب المستصعب که لا یحتمله الا النبی مرسل ملک مقرب او عبدرم تهن الله و قلبه لتقوا. اونا اگر یه دل آماده می دیدن می گفتن. الان هم بالاخره این نهج البلاغه همش چیزا جمع شد، یه محقق تو خونش میشینه، تو کتاب خونش میشینه، مطالعه میکنه، محضوری نداره، دردسری هم نداره، اما وقتی به دست همه بیفته مشکل پیدا میشه. بالاخره آدم میتونه جوری حرف بزنه که هم مطلب را برسونه، هم جامعه را اربر اروا نکنه، کاری نکنه که بالاخره انسان تنشی گرفتار تنش بشه. خود سید رضی حتماً یعنی حتماً زیر این جمله راضی کنید که چه ارزشی برای این جمله قائل شد. قیمت کل امرئن ما یحسنه نه ما یعلمه. ارزش هر کس به علم او نیست. خیلی ها عالمان بالاخره نتونستن خودشون اداره کنن، چرا صد بگه جامعه را اداره کنن. اما یک کسی هنرمند است میتونه جامعه را اداره کنه، محیط زندگی رو اداره کنه، خانواده شده شاگردانش رو اداره کنه، محیط علمیش رو اداره کنه، کسی رو هم نرنجونه، تعلیم بده، تزکیه بکنه، این هنر دیگه. فقط قیمت کل امرئن ما یحسنه ای یتقنه. تعبیر لطیفش همون هنرمندی افراد است، نه ما یعلمه. اینجا وجود باره که ابراهیم خلیل نهایت نال کرد به ذات اقدس اله، فرمود ما همه را برای تسخیر متقابل خلق کردیم، همین لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. مبادا کسی بگه من برترم. امروز که این باربر سایه این طبیب را گرفت، فردا اون طبیب جامعه سفید پزشکی در بر بکنند، به بارین این بیمار می آید و همه نیازمنده های او رو برطرف بکنند، میشه تسخیر متقابل. بنابراین فرمود مسئله ارزش چیز دیگه است، نظام ارزشی چیز دیگه است. اون آیات بعدی به اون قسمت های بعدی می پردازد. والحمدلله رب العالمین.